أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وزعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بعد از اینکه پیام مشترک انبیاء علیهم السلام را بیان فرمود و همگان را به وحدت دینی دعوت کرده است، فرمود یک عده از این فضیلت فاصله گرفتن و دعوای خاص داشته. اونگاه فرمود نگاه اینها درباره مسائل اخلاقی، حقوقی و مانند آن فرق میکند. سرش آن است که ارزش‌های اخلاقی و حقوقی را اون دانش‌های حکمت نظری تحمل میکند. گرچه مسئله جهانبینی، یعنی علمی که از بود و نبود عالم بحث میکند، با مسائل اخلاقی و حقوقی که از باید و نباید بحث میکند جداست، لکن یکی فرع است به دیگری اصل. حکمت عملی تابع حکمت نظری است. اگر کسی نگاهش به جهان این بود که در جهان مبدأی هست، معادی هست، انسان دارای روح مجرد است و مرگ به معنای هجرت از یک عالم به عالم دیگر است و انسان هرگز از بین نمی رود و همه عقاید و اخلاق او زنده است، روی این جهان بینی یه سلسله مسائل ارزشی اخلاق و حقوق و مانند آن مطرح است. و اگر جهان بینی کسی این بود که معاذ الله در جهان مبدأ و منتها آغاز و انجامی نیست، توحید و نبوت معادی نیست، قهرن وحی و نبوتی هم نخواهد بود و نشأه طبیعت عالم همین نشأه طبیعت است و انسان از گهواره است تا گور، نه قبل از گهواره عالمی بود و نه بعد از گور عالم دیگه است. اگر نگاهش به جهان و انسان به این صورت بود، او مسائل اخلاقی و حقوقی را به طرز دیگر می‌بیند. مطلب دیگر است که مفاهیم کلی عدل، حق، صدق، خیر، حسن و حسن و مانند آن، اینا مورد قبول همه جوامع بشری است. حق خیر است و عدل خیر است، صدق خیر است، حسن خیر است، اینا. اما در تعریف اینها و تطبیق این مفاهیم بر مصادیق اختلاف فراوانی است. در این بخش از قرآن دو جهان بینی را اول مطرح فرمود، اونگاه دو حکمت عملی را، دو سلسله اخلاق و حقوق را جداگانه تعریف کرد. اونا که موحدانه جهان را می‌بینند، برای انسان جاودانگی قائلن، روح مجرد قائلن، اونا خیر را در چیز دیگر میبینند، سرعت در خیر را در چیز دیگر میبینند و سبقت به سوی خیر را هم در چیز دیگر میبینند. اونا که جهان را در محدوده طبیعت خلاصه میکنند و انسان را بین همین دو حد گهوار و گور میبینند و مراحل بعدی را انکار میکنند، اونا خیر را، عدل را، صدق را، حق را و مانند اون را طرز دیگر تفسیر میکنند. این که فرمود فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبین به ما لدیهم فرحون، اونگاه کسانی که موحدن، کسانی که از شرک منزهن، نظر اونها را جداگانه بیان کرد، معلوم می شود که ملحدان و مشرکان نظر دیگری دارند. این چنین نیست که حکمت عملی یعنی اخلاق و حقوق و سیاست و مسائل اجتماعی جدای از جهانبینی باشد. البته قبلا هم چندین بار گذشت که حکمت نظری اگر یک قیاسی تشکیل بدهد که هر دو مقدمه او از بود و نبود سخن میگوید، هرگز نتیجه باید نمیدهد. چه این که اگر حکمت عملی قیاسی تشکیل بدهد که هر دو مقدمه او از باید و نباید سخن میگوید، هرگز نتیجه بود و نبود نمیدهد. ولی اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمش بود و نبود بود، مقدمه دیگرش باید و نباید، یقینا نتیجه باید میدهد و چنین قیاسی هم حتما باید داشته داریم. انسان موجودی است مجرد، این به مربوط به بود و نبود برمیگرده و باید برای موجود مجرد کمال جاودانه تهیه کرد. پس برای انسان باید کمال جاودانه تهیه کرد. این باید را از این قیاس مؤلف از بود و نبود و باید و نباید گرفته شد. بعد گفته می شود دنیا نشأه فناست، اون چه که می ماند نشأه آخرت است، باید رهتوشه آخرت رو هم تهیه کرد و مانندو. طبق رهنمود قرآن کریم ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، بنابراین باید معارف اعتقادی صحیح، اخلاق صالحی که انبیا آوردن، اعمال صالحی که کتاب سنت مشخص کرده است، حقوقی را که عقل و نقل تبیین کردن فراهم کرد. در این بخش هم جهانبینی هر دو گروه را ذکر فرمود که به حکمت نظری برمیگردد، هم مسئله اخلاق و حقوق اونها را ذکر کرد که به حکمت عملی برمیگردد. اونا که یحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین، کسانی هم که قبلا جهانبینی اونها را در آیه 37 همین سوره مبارکه مؤمنون بیان کرد که گفتن این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نهیا و ما نهنو به مبعوثین. اینا آغاز و انجام عالم را منکرند، جهان را در محدوده طبیعت خلاصه می دانند و انسان را همین می پندارند که در تالار تشریح اربن اربا می شود و حیات انسان را هم بین گهوار و گور می داند و دیگر هیچ. اونگاه خیر یک همچه موجودی هم در مال و فرزند و جاه و ثروت دیگه، این دیگه کوثر نمی شناسد، این فقط تکاثر را خیر می داند. اگر کسی جهان بینی او این بود این هیه لا حیاتون دنیا نموت و نهیا و ما نحنو به مبعوثین، این حکمت نظری، اون حکمت عملی را به دنبال دارد. اما اگر چون که مردان الهی از رهنمود عقل و نقل کمک گرفتند و گفتند به اینکه انسان یه مسافر ابدی است و گهوار و گور یک منزل از منزل طولانی انسانی است که کادهن الی ربه کتن فمراقی، این برای هر نشئه یک برنامه خاصی خواهد داشت. قهرن در قرآن کریم راهی که برای این گروه دوم مشخص فرمود با جهانبینی اینها هماهنگ است. لذا فرمود ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم به آیات ربهم یؤمنون و الذین هم به ربهم لا یشرکون، که به هیچ وجه شرک نمی ورزن، نه شرک اعتقادی نه شرک عملی مثل ریا و سمع و امثال ذلک. این گروه و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجرة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون، اینها اهل خیرن. خب در بحث دیروز آیه سوره مبارکه تقابل به این صورت اشاره شد که آیه 14 سوره مبارکه تقابل این است: یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، نه اموالکم، سخن از ازواج و اولاد است. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، این به نحو موجب جزئی است. اونی که به نحو موجب کلی است آیه 15 همون سوره تقابل است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب یه موجب کلیه است که آن چه شما دارید آزمون است، نه نشانه خیر. یه موجب جزئی این است که بعضی از همسرها و بعضی از اموا اولاد دشمن پدرند، دشمن همسرند و مانندان. خب پس اینها یا آزمونند یا دشمن، هیچ کدام خیر نیستند. خیر آن است که انسان با اونها با عدل و مهر رفتار بکنه. بنابراین اون که تکاثر را خیر می‌داند بر اساس اون حکمت نظری است که جهان را در محدوده انهی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا خلاصه می‌کند. اون که کوثر را خیر می‌داند بر اساس اینکه نکاد الا رب که کتن ف ملاقیه، یه موجود ابدی یک کالای ابدی میخواد. او میگوید ما اندکم ینفد و ما اند الله باقی، من که یک موجود باقی و جاودان هستم باید یک چیز جاودانه داشته باشم، وگرنه بین را خالیم. خب اگر کسی، یه عده هستن که در قیامت آری محشور میشود، گرسنه محشور میشود. تو بحثهای قبل مکرر این آیات گذشت که بشر در هر مرحله باشد بالاخره بدن دارد، دو حاجت مند است، غذا میخواهد، مسکن میخواهد، پوشاک میخواهد، همه چی به نیاز دارد. در دنیا این موارد نیاز خود را با ضوابط یا با روابط حل میکند. اگر بزرگسال است با خرید و فروش و با اجاره و با عقود اسلامی حل میکند. اگر خردسال یا کهنسال است با روابط حل میکند. پدری دارد، مادری دارد، فرزندی دارد، برادری دارد، دوستی دارد، مشکل او را حل میکند. گاهی هم با هر دو اصل مشکلاتش حل میکند. این وضع دنیاست. اما همین که دنیا سفری شد، نه ضوابطی در کار است نه روابطی، نه با عقود اسلامی انسان میتواند چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه، اجاره کنه به مانند اون، نه کسی به داده کسی میرسد. فمون لا بیع فیه ولا خله، این بیع عنوان جامع عقود اسلامی است، یعنی هیچ عقدی از عقود تجاری بعد از مرگ نیست که انسان چیزی رو بخره یا بفروشه یا اجاره کنه یا مزاربه کنه، مزارعه کنه، مساقات کنه، کشاورزی کنه، دامداری کنه، اینا نیست. کسی هم که به داد کسی نمیرسد، با روابط و خله و خلیل و دوستبازی هم که نمیشه کسی پسر کسی باشه، برادر کسی باشه. فرمو یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی. خب اگر نیاز هست چه این که هست، اگر ضوابط نیست چه این که نیست، اگر روابط نیست چه این که نیست، انسان که با دست خالی نمیتونه بره که. لذا انسان چاره جز این ندارد که بر اساس تزود و فن خیر از زاد تقوا حرکت کند. هر کسی میره باید همراه خودش ببره. این چنین نیست که کسی به داد کسی برسه که. خب بالاخره ما هستیم و بدن هست و نیاز هست، این میشه عقل. این حرف رو عقل نظری میزند بر اساس اون جهان بینی. عقل عملی که اصطلاح بر این شد که نیروی اجرایی باشد، برای اینکه با این روایاتی که دارد العقل ما امیده به الرحمن و اکتوسی به به الجنان هماهنگتر است. طبق این روایات عقل نیروی اجرایی است، عقل چیزی است که با اون انسان عبادت میکند، بهش کسب میکند. خب وقتی بهش کسب کرد، محصول کسب او رو به او میدن دیگر. حالا این بهشت که اختصاصی به جنت آخرت ندارد، این جنت برزخی که القبر اما روزت و من ریاض الجنه، این هم شعال می شود دیگر. خب انسان یه جاهای خوب فراهم کرده، قرآن هم دارد که کسی که مؤمن باشه و عمل سال داشته باشه، اینا فر انفسهم یم هدو، اینا خانه دارن فرش کرده آماده، میرن به سراغ او. دیگه لازم نیست که بخرن یا لازم نیست از کسی بگیرن تا بگیم لا بیعون فیه ولا خله. اینا فل انفسهم یمهدو، برای خودشون آماده میکن. چون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان نیروی اجراییست، لذا عقل عملی عبارت از نیروی کاره. و در تعبیر سوره مبارکه بقره و مانند دارد که به من یرغب ان ملن یرغب ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اون صفاحت رو هم در برابر این عقل می‌دارد. یعنی کسی که از روش ابراهیم خلیل فاصله گرفته این سفیهه. البته اون گرچه می‌تواند اون شامل عقل نظری هم بشه. بنابراین عقل آن است که بتوان با او بهشت کسب. اگر در صحنه درون تو این جنگ دائمی نوم و یقظه که 75 تیرانداز از یک طرف 75 تیرانداز از طرف دیگر دائما در جنگن، اگر در این جنگ فراگیر عقل عملی پیروز شد، فتوای خود را از عقل نظری و براهین نقلی میگیرد. و اگر خدای ناکرده شهوت و غضب پیروز شدن، فتوای خودشون رو از وهم و خیال میگیرن نه از عقل. دهن عقل رو میبندن، میگن هر چه ما گفتیم تو باید فتوا بدی. اگر کسی معاذ الله در جهاد جبهه جهاد درونی شکست خورد و عقلش اسیر شد و اون شهوت و غضب امیر شدن، از عقل عملی که کاری ساخته نیست هیچ، از عقل نظری بهرهای سوء فراوانی برده می شود. اگر معاذ الله این تحصیل کرده حوزوی بود، از او می خواهند که دین تراشی کنه، نهل تراشی کنه، تنبی در برابر انبیا را بازی در بیاره، همه این نهل‌های مجهول از همین عقل نظری به اسارت گرفته شده در آمده دیگه. قبلن هم گذشت، اگر آمار انبیا زیاد است، آمار متنبیان اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. متنبیان همین تحصیل کرده های حوزوی همسال حوزوی هم دیگر، وگرنه آدم عادی که نمیتونه داعی نبوت داشته باشه یا دین جعلی بتراشه. کسی دین جعلی می تراشه، کسی نبوت جعلی می تراشه، یک کسی مذهب و مکتب جعلی می تراشه که این اطلاعات داشته باشه. این عقل نظری تحصیل کرده در دیار علوم، این وقتی در جبهه جهاد اکبر به اسارت در آمد، هرچه شهوت و غضب دستور داد او می نویسد. لذا اون جلد دوم ملل و نهر را که ابن حزم یا شهرستان نوشتن محصول کار همین هاست دیگر. و اگر این شکست خورده حوزوی نبود و دانشگاهی بود، او را میگن تمام علومی را که در باری نیروی هستی و اتمی اینها ساختی، این را باید در ساختن بمب برای انفجار و بمب افکنها و کیفیت کشتار مردم ژاپن و امثال ژاپن به کار بگیری. اینم میگه چشم. خب این تحصیلاتش را دو دستی در اختیار شهوت و غضب قرار میده، چون به اسارت آمده. در جبهه درون تلاش و کوشش شهوت و غضب این نیست که اون نیروی علمی را بکشن مثل بیرون میخوان اسیر بگیرن و از او استفاده کنن. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر همینه. خب اگر اون شده اماره بسو، این که تنها به وهم و خیال دستور نمیدهد که شما یه همچه مذهبی رو بیتراش یا همچه کاری انجام بده، و عقل نظری هم میگوید که تو هرچه خواسته شهوت است باید فراهم بکنی، او هم همین کار رو بکنه. بنابراین قرآن کریم مسائل حقوقی را، مسائل اخلاقی را و مانند اون را می‌فرماید، اینا تابع اون جهانبینی هن. اگر کسی جهانبینیش معاذ الله این بود انهی لاحیاتون دنیا نموت و نهیا، این تکاثر را خیر می‌پندارد. و اگر جهانبینیش این بود که ان الانسان کادهون الی ربهی کتن فمراقی، این کوثر را خیر می‌داند. سرعتش هم به طرف این امور یاد شده است، سبقتش هم به طرف این امور یاد شده است. بعد از اینکه این صحنه ها را ترسیم کرد فبود اینا برای شما آسان است، ما اینا که گفتیم بیش از اندازه توان شما قانون وضع نکردیم، لا نکلف نفسا الا وسعها. این اصل بعدی که فرمود ما هیچ کسی را بیش از اندازه او مکلف نمی کنیم ناظره به همین است. آیه 62 همین سوره اینه که ولا نکلف نفسا الا وسعها، نه در طبق بندی ما بیش از اندازه حکم کنیم، نه در مسائل فردی. در طبق بندی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمام احکام برابر با قسط و عدل و آسان بودن است که برای همه روان. در اثر طبقه بندی که بعضی ها که تو راهن جز ابرارن، برای اونها یه سلسله وظایف میسور قرار دادیم. اونا که بالاتر از ابرارن جز مقربینن، برای اونها یه سلسله وسائل مناسب حال اونها قرار دادیم. یعنی در درجه بندی از در حالات خاصی که برای افراد پیش می آید، از مسافر و حاضر، بیمار و سالم، اونجا فهمود به این که خب اگر نماز برای شما استاد دشوار است نشسته، این که الذی یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، گرچه مربوط به نماز نیست به حسب ظاهر، ولی روایاتی ای رو تطبیق کرده بر حالات گوناگون نمازگزار. بعضی هستن که نماز ایستاده برایشون آسون است، بعضی هستن ایستاده برایشون دشواره، باید نشسته نماز بخونن، بعضی هستن در حالت پهلو باید نماز بخونن، و متعالات یکسانه. پس در هیچ حالتی، در هیچ مقطعی، نه در نماز، نه در مقدمات نماز، نه در روزه، نه در مقدمات روزه، خارج از وضع تکلیفی نکرده است. لا نکلف ولا نکلف نفسا الا وسعها، بنابراین آسان است و دشوار هم نیست به هیچ وجه. مطلب بعدی آن است که در این جمله که فرمود والذین هم بربهم لا یشرکون، همونطور که سید الاستاذ رضوان الله علیه در تفسیر نورانی المیزان این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه را نقل کرده است که برای خدا هیچ شریک نیست، این سخن لطیفی است که در نامه هایی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که حضرت به فرزندش سلام الله علیه ما می فرماید به این که بالاخره اصل جهان بین معرفت شناسی غیر از جهان بینی و غیر از ایدئولوژی است. معرفت شناسی اینه که ابزار معرفت ما چیست، آیا حس است؟ آخه اینا با هم مقابل هم نیستن. معرفت شناسی درجاتی دارد، حس و تجربه حسی یه مرحله است، بالاتر از اونها نیمه تجربی مثل ریاضی هست، بالاتر از اونها تجریدی، تجریدی یعنی تجریدی که در فلسفه و کلام مطرح است، یه اصل است. بالاتر از او عرفان نظری است که تجدیدی ناب است و بالاتر از او شهود است که مربوط به عرفان عملی. اینا به معرفت شناسی برمیگرده. اما اون معروف و اون رشته فنی که انسان در باری اونها میاندیشد یا مربوط به بود و نبود است یا مربوط به باید و نباید. اون چی که حکمت نظری است، جهان بینی است، یعنی در عالم چی هست چی نیست، کاری به ما ندارد که ما چی باید بکنیم. این میشه حکمت نظری. اما حکمت عملی که از او گاهی به ایدئولوژی هم یاد میشود این است که ما باید چه بکنیم، چی باید چی نباید. این ایدئولوژی به اصطلاح به این معنا، یعنی حکمت عملی، این فرع حکمت نظری است. اگر در جهان خدایی باشد چه این که هست، قیامتی باشد چه این که هست، وحی و نبوتی باشد چه این که هست، برابری باید و نباید ما مشخصه که چی باید بکنیم. اگر معاذ الله نباشد، باید و نباید ما همین است که ای حسبون انما نمدهم من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. خب معرفت شناسی با جهان بینی، معرفت همین بینید حسن سؤال نصف العلم. اصلا سؤال نیست، بنده خوب خدا. معرفت شناسی چیز دیگر است، جهان بینی چیز دیگر است، ایدئولوژی چیز دیگر. معرفت شناسی مراحل پنجگانه‌ای دارد که گفته شد. معلوم یا جهانبینی است، یعنی اون رشته‌های علمی، یک هم جهان حکمت ایدئولوژی است. جهانبینی یعنی که در عالم چی هست چی نیست. ایدئولوژی اینه که چه باید کرد چه نباید کرد. معرفت شناسی اینه که ما جهان را چه جور بشناسیم یا باید و نباید را چه جور بشناسیم. این یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه هست. خب بسیار خوب. اگر یه کسی بنده خوب خدا، معرفت شناسی چیز دیگه، نه معرفت شناسی اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. بنابراین اگر کسی جهان بینی او الهی بود، این امور یاد شده را خیر می‌داند، و اگر جهان بینی او بر اساس انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا بود، اون امور را خیر می‌داند. پس تکاثر خیر است پیش کسی که میگوید انهی الا حیات دنیا. کوثر خیر است پیش کسی که میگوید به اینکه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بعد از اینکه این قسم دوم را فرمود به اینکه کار سخت نیست، ما برای هر کسی یک کار آسانی را در نظر گرفتیم. در اون بیان نورانی هست امیر این بود که اگر خدای سبحان شریک می داشت، معاذ الله، اون شریک برای هدایت و تربیت شما یه پیامبری می فرستاد. چون همه پیامبران آمدن گفتن که بیش از یک خدا نیست، معلوم شه خدای دیگری نیست. چرا؟ زیرا اگر معاذ الله یه خدای دیگری بود، خدا باید به فکر مخلوق خود باشد و او را بپروراند. این مقدم و تالی. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. چون هیچ کسی از غیر خدای واحد احد نیامده، معلوم شه غیر از خدای واحد و احد احدی نیست. این بیان لطیفی است که وجود مبارک حضرت است امیر سلام الله علیه در اون نامه برای نفی شرک و اثبات توحید ذکر فرمودند. خب پس هر کسی یه وسعی دارد، اگر وسعی دارد به ما گفتن به اینکه سار او یا سابق او، اینم وسع ماست. منتها در بحثی دیروز به این نتیجه رسیدیم که این مراحل پنجگانه راهش برای همه باز است، یعنی اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت است، بعد امامت. این که گفته می شود وجعلنا للمتقین اماما، این هم بهره برای همه است، اختصاصی به اوحدی از انسان ها ندارد. ممکن است کسی اعضای خانواده او که اهل تقوایان او امام متقین باشد در محدوده خانواده، اگر یه مقدار وسیع تر بود امام متقین باشد در محدوده محل و اصل اهل مسجد، و اگر وسیع تر بود که مرحله برتر. وجعلنا للمتقین اماما، نیازی نیست که ما بگوییم یه قرائت دیگر درست است و اون است که وجعل لنا من المتقین اماما. این چنین نیست که همیشه ما مأمور باشیم که دنبال رو باشیم. به ما گفتن تا میتوانید جلو بروید نه دنبال رو، امام باشید نه مأموم. مأموم شدن که هنر نیست، امام شدن هنر است. بخواهید و میشوید. وجعلنا للمتقین اماما، ما یه امام اصل داریم که امام همه است، اون وجود مبارک ولی است، ارواح نفدا است. در هر زمانی یکی از این 14 معصوم 12 امام سلام الله علیه امام بودن، اونا حسابشون جداست، اون بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته و نبوته و ولایته و امامته، اون دیگه به نسب است و به نسب است و از حوزه ما خارجه. اما این امامت و رهبری علمی و رهبری عملی برای همه ما مقدوره. به ما گفتن سار او، اما نه تنها به سرعت اکتفا کرده باشند، به ما گفتن سابقو، سعی کنید جلو بزنید. حالا که جلو زدید، پیش رو شدید، زودتر رفتید، اونجا ننشینید، به فکر باشید که دیگران را هم دریابید. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا اون توفیق را بده که من رهبری در بهده بگیرم. خب اگر کسی در یه مسجدی، در یه حسینیه، در یه محله رهبری فکری، رهبری عملی یه عده رو بهده گرفت که پرهیزکاران اون محل به اقتدا کردن، این ناداش مستجاب شد و این گفت وجعلنی للمتقین اماما. اما اگر چون چه گفت من که به اینجا رسیدم باید به خودم بپردازم، این در حقیقت به آخرین مرحله و به قله این دستورها راه نیافت، این فقط سبقت گرفت، جلو افتاد و جلو افتادن بیخاصیتی. خب حالا جلو افتادی، بیش از دیگران چیز یاد گرفتی، بیش از دیگران عمل کردی، خب به فکر دیگران باش. این که قرآن کریم از شهدا به این نام یاد میبرد، این تقریبا مصداق عملی وجعلنا للمتقین اماماست. در باره شهدا این دعای سوره مبارک آل عمران و بقره که مکرر گذشت این است که اینا همیشه به فکر راهیان راه خود شدن. دیگه نمیگن ما که حالا آمدیم اینجا به روح و ریحان رسیدیم، به روزت و من ریاض الجنه رسیدیم، دیگه کاری با آیندگان نداریم. برای اینکه اینا دائما به صورت فعل مضارع یاد شده است، و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. استبشار یعنی درخواست بشارت و مژده. از کی بشارت و مژده طلب میکنن؟ از خدا. چی عرض میکنن؟ عرض میکنن خدا یه مژده ما رو بده. اینا که راهیان راه ما هستن، ما جلو رفتیم، و رهبری اینها رو به عهده گرفتیم که اینا به دنبال راه ما راه به دنبال ما راه بیفته، الان کجا چند کیلومتر مونده به ما برسن؟ و یستبشرون به الذین یلحقون بهم، که الذین لم یلحقون بهم عدای ملکه است، اونایی که خدای ناکرده راهی راه شهدا نبودن، اینا تو خونه هاشون ایستادن یا حرکت به منزلاشون آرامیدن، اینا که حرکت نکردن، کسی که حرکت نکند که نمیگن هنوز نرسید، که این الذین لم یلحقوا بهم عدای ملکه است. اگر کسی تو منزلش خوابیده یا داره استراحت میکند به اون نمیگن هنوز نرسید. کسی که راه افتاده در بین راه است میگن هنوز نرسید. شهدا با اونایی که راکد و جامدن که کاری ندارن، اونایی که راهیان راه شهدا هستن، شهدا امامت این متقین رو به عهده دارن. به خدا عرض کن خدایا اینا کجا در چه مرحله هستن؟ خب این سوال استفهامی محض نیست، استعانت رو هم به همراه دارد، یعنی خدایا کمکشون به اون که زودتر به ما برسن. پس یست امامت اونها رو به عهده دارن، برای اینها امام حی و میت ندارد، که چرا در ذیل در زیارت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را این آیه را میخونیم که لو انهم ازلموا انفسهم ثم جاءوا واستغفر این مضمون رو میخونیم استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. الان تو زیارت نامه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا این آیه هست دیگر، یعنی خدا فرمود اگر اینها گناه کردن توبه کردن از خدا درخواست مغفرت کردن به حضور تو آمدن تو هم برای اونها استغفار کردی خدا میبخشد. خب این شفاعت است، این توسل است، در زیارت پیغمبر هم همه میمون میکنیم، چه ما چه برادران اهل سنت. خب این که امامت را دارد استغفار میکند، حی و میت که ندارد، که شهدا هم همینطوره. این شهدا که مرتب از خدای سبحان به صورت فعل مضارع مفید استمرار بشارت طلب میکنند با درخواست اعانت و کمک همراه است، به خدا عرض بکنند که اینا کجا؟ اینا که گزارشگر و خبرنگار محض نیستن که ببینه الان اینا چند کیلومتری هن، که اینا بشارت میخواهند. بشارت یعنی بشارت. خب اگر تو راه بمونن که بشارت نیست، بشارت وقتی است که این مسافر به مقصد برسد. خب رسیدن مسافر تو راه دشوار و صعب العبور با عقبه کعود به کمک الهی نیازمند است. درست است که این تکلیف بیش از اندازه نیست، ولی برای انسان‌های عادی این عقبه کعود است. این فرمود فرقت حمل عقبه، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که هنگامی که سفره قضا پهن می شد یک کاسه خالی طلب می کرد، بعد این آیه را طلب به قرائت می فرمود و از بهترین قضاهای اون سفره در این کاسه خالی می ریخت و برای مصمندان می داد، همین بود دیگه. کاس ظرف خالی طلب میکرد، بهمود فلق تمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه و اطعامان فی یوم دود، بهمود عقبه یعنی گردنه، یعنی کتل، یعنی پیچ و خم، یعنی بالاخره راهی که خیلی صاف نیست. بهمود حالا غذایی که شما خوردید سیر شدید ته مونده و سر را به دیگران بدید که اون کار ساده است، از همین اول اگر چیزی بدید این عقبه کعوده. این آیه را قبلا قرائت میفرمودن بعد شروع میکردن به انفاق. بالاخره کمک راه عقبه کعود است، تا اله کمک الهی نباشد بسیار سخت است. اینا این کار میکنن. فتحسر که شهید تنها برای راه اندازی دیگران خون نداد، برای رهبری دیگران هم از ذات اقدس اله مدد طلب میکند. این میشه امامت، که وجعلنا للمتقین اماما. البته اختصاص به شهدا ندارد، علمایی که مداد اونها افضل و ارجح از دماء شهداست اونها میتوانند در این کار سهیم باشند. والحمد لله رب العالمین.